خبرنگاران مسلمان انگلیس خدمتون شرفیاب شدم و سوالاتی دارن، اگر اجازه بفرمایید شروع بکنم. بفرمایید.
I'd like to ask the Imam, what would the position of the various minorities be in the proposed Islamic State, and would a federal form of government be a preferable model to that of a strong centralized government?
اولین سوالشون اینه که وضع اقلیت‌ها در حکومت اسلامی چگونه و آیا داشتن اقلیت‌های متعدد در کشور حکومت به شکل فدرال در یک دولت مرکزی با قدرت ترجیح نخواهد داشت؟
اقلیت‌ها، بسم الله الرحمن الرحیم، اقلیت‌ها یه وقت گفته میشد به اقلیت‌های مذهبی که در ایران این اقلیت‌ها هست. اونها با سایر افراد ایران در همه چیز مشترک و حقوقشون به حسب قوانین داده میشد و در حکومت اسلامی اونها در رفاه و آسایش و آزادی هستند. و یک وقت گفته میشد و مراد این است که توایفی که در ایران هستند، مثل کرد و لور و ترک و فارس و بلوچ و امثال اینها، این رو البته من میل ندارم که اسمش را اقلیت ها بگذارم، برای اینکه این کلمه او یک جدایی بین برادرها ازش فهمیده می شود و در اسلام همچی جدایی ابدا مطرح نیست. جدایی است ما بین دوتا مسلمی که با دو زبان صحبت می کنند، مسلمی که عرب است، مسلمی که عجم است. این مسائل بسیار محتمل است که از دستهایی که میخواند ممالک اسلامی با هم وحدت پیدا نکنند پیش آمده است. قضیه عرب را پیش کشیدند و عجم را. در داخل ممالک قضیه کرد را و عرب را، کرد را و فارس را. در مملکت ما قضیه کرد و عرب و لور و ترکمن و بلوچ و امثال اینها را پیش کشیدند. مخالفین ما که دارای مطالعات زیادی در این مملکت ها هستند، اینها به اونجا رسیدند که اگر چنانچه اسلام به اون طوری که هست پیاده بشد و اون طوری که اسلام دعوت کرده است تحقق پیدا بکند، تمام این قدرت هایی که در عالم هستند اینها منعزل میشند و قدرت بالاتر از همه قدرت ها به دست مسلمین که جمعیتشون اکثرم هست، ظهارشون بیشترم هست میفتند. از این جهت در یه سطح وسیعی اینها بین عرب این ناحیه و ترک اون ناحیه و فارس این ناحیه و اینها جدایی میخوان بندازند و لحاظا بر خلاف منطق اسلام این ملیت ها پا
آن ایرانی است، پان ترکی است، از این اسما درست میکنند و مقصد اونها این است که اینجا اسلام و منطقه اسلام نباشد و ملیت ها را پیش بکشند و جدا کنند اسلام را و از طایفش را از طایفه دیگه. اقلیت های مثلا کرد و ترک و کذا اصل قاعدش این است که در ایران مطرح نباشد این که این یه اقلیتیست، اون یه اقلیتیست، این یه اکثریتیست، مگر اینها از هم جدا هستند و قوت اسلامیشون مگر یکی نیست. و علاوه من یه مطلب دیگری هم باید تذکر دهم و اون که این حرفا که پیش آمده است، کردها میگن که حق کردستان را بدید، فرض کنید که بلوچ هم میگن حق بلوچ را بدید و همینطور، این برای این است که فرم حکومت هایی که در ایران حکومت کردند یه حکومت ظالمانه بوده است و چون این حکومت ها اکثرا یا دائما از یه قشر بودن، فارس مثلا بودن، از این جهت به حوائجی که باید به کرد بدند نمی دادند یا کم می دادند، حاجت های بلوچ را بر نمی آوردند یا کم بر می آوردند و همینطور بختیاری و همینطور سایر بشرا. اونها رژیم های غیر اسلامی بودند، رژیم شاهنشاهی یک رژیم تاغوتی غیر اسلامی بود، از این جهت این اختلافات در بطن کشور پیدا شد و این تبعیض ها هم معرفت پیدا شد. اگر چنانچه حکومت اسلامی اونطور که خدای تبارک و تعالی مقرر فرموده است شرایط حاکم را، شرایط مأمورین دولت را، کیفیت حکومت را اونطوری که در اسلام مقرر است، همونطور که در صدر اسلام بود که حکومت نسبت به تمام افراد یک نظر و قانون نسبت به تمام افراد یک طور جریان دارد، حکومتی که رئیس حکومت را به دادگاه میخواد و میرد به دادگاه، در زمان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که اختلافی بین ایشان و یک نفر از افراد ذمی یهودی پیدا شد، همون قاضی که خود ایشان تعیین کرده بودن احضار کرد، حضرت رو حاکم وقت را احضار کرد، ولی امر وقت را احضار کرد، ایشون رفت. وقتی هم رفتن اونجا قاضی میخواست احترامی بگذارد، حتی به اینکه کنیه با کنیه حضرت را ذکر کند، تحصیب نه بود، این است که ایشون گفتم نه، قاضی باید نسبت به همه علی سوا باشه، نظرش یک جو باشه. از آداب قضاء اسلامی یکی این است که وقتی نگاه هم میخواد بکند به طرفین، یکی را بیشتر نگاه نکند از دیگری، علی سوا باشد. در نشستن جوری نباشد که یکی بالاتر بشیند یکی پایینتر بشیند. اگر یک همچه حکومت اسلامی که در آرزوی ماست، آمال ماست، آمال اسلام است، آمال ائمه اسلام و خلفای اسلام از اول بوده است، اگر یک همچه حکومتی پیدا بشد، من مطمئنم که این صحبت های حق من و حق تو از بین خواهد رفت. برای اینکه همه یک روالند، همه یک دور حق دارند. حق ندارد حاکم و ولی امر در وقت این ناحیه را بیشتر بهش توجه بکند تا ناحیه دیگر. حق ندارد یه طرف از کشور را زیادتر از که طرف دیگر کشور آباد کند. حق ندارد حتی یک جایی را کمتر از جای دیگر فرض کنید که خیابان کشی کند یا اسفالت کند. اگر یه همچه حکومتی که آرزوی ماست پیدا بشد، گمان نکنم که نه کرد و نه ترک و نه فارس و نه عرب و نه سایرین این مسائل را پیش بیارند. این مسائل از اینجا پیش آمده است که دولت‌ها اسلامی نبودن، اجحاف می‌کردن. وقتی بین تهران و پا و فرد نباشد، بین اصفهان با ترکمن، محل ترکمن‌ها فرقی نباشد در حکومت کردن، در قضاوت کردن، در اجرای قوانین، در اجرای برنامه ها، اون وقت چه نظری دیگه هست به این که ما محل دست خودمون باشد یا دست اونها باشد؟ این حرف ها از اونجا پیدا شده است که زور شده است اونها. حالا چون این حرف ها پیدا شده است، خب ناچار ما هم تا یک حکومت اسلامی به همون معنایی که میخواهیم پیش نیاید، برای اینکه آقایون خیال نکنن که بنای بر این است که یک حکومت مرکزی هر کاری دلش میخواد بکنه، با هر بسیاری هر کاری میخواد بکنه، ما هم بنای بر این داریم که امور هر طرفی، هر جایی، خود اهالی اونجا، خود کسانی که در اونجا قرار داده میشن، امور اونجا را خود اونها راجع به این امور تعمیر و راجع به امور زراعت و راجع به امور مثلا شهرداری و راجع به تعیین مثلا بعض از خودشون تعیین کنن. و این من به همه دارم عرض میکنم، این را تا اون وقتی که حکومت اسلامی اونطور که دلمون نمیخواد حاصل نشده، شما میل دارید و ما هم تقدیم میکنیم. ولی بدانید اون روزی که حکومت اسلامی پیدا شد، کردان میگن حکم خواهد بیاد، فارسان میگن حکم خواهد حاکم بشه، عرب هم همین رو میگن، همه همین رو میگن. آیا در صدر اسلام اصل این مطرح بوده است که یک جایی خودشون برای خودشون تعیین کنن کسی را؟ نبوده، برای این که اجحاف نبوده، بنا نبوده است که یک حاکمی وقتی که حکومت کند یه جای را از جای دیگر فرق بگذارد، مگر اون وقت که انحراف پیدا شد. اگر یه همچه حکومتی ما فرض کنیم در یک کشوری پیدا شد که نظر حاکم به حسب تکلیف الهی مکلف است، به طور تکلیف الهی موظف است به حسب قانون که همه اهل کشور را باید نظر نگاه کنند، تمام اهل کشور را برابر خودش می‌بینند، در اجرا قانون ما بین حاکم و محکوم یک جور باشد، در پروژه هایی که درست می‌کنند برای تعمیرات، برای هر چیزی، همه جا مثل هم باشد، به عدالت باشد. آیا اون روز هم باز فرض کنید که کردستان میگد که برای ما خودمون چی باشه؟ اونا برای اینکه ناراحتی دیدن این حرفا میزنن. اون روزی که حکومت اسلامی به اون طوری که ما میخواییم، خدا میخواد، تحقق پیدا کند، همه برادر با هم هستند و کرد بیاد تهران حاکم باشد معنی ندارد، فارس بیاد کردستان حاکم باشد پیش اونا معنی ندارد. همه اینها برای این است که ناراحتی دیدن از حکومت های سابق، حکومت اسلام را ندیدم چجوری نستش نکردم حکومت اسلام را، حرفش نمیده شده، بلکه حرفش هم آخری شینده شده، بلکه حرفش هم نبوده،
چون احساس نکردن که حکومت اسلامی چی هست. از این جهت این حرفا پیش آمدن. ما هم حالا حرفا اون را اونطوری که مخالف با استقلال کشور نباشد، مخالف با مصالح مملکت نباشد، مزایقه نداریم. ما که نمیخوایم حکومت بکنیم، ما نظر به این نداریم که اشخاف بکنیم، حکومت بکنیم. اسلام حکومت ترس بیشش نیم، اسلام قوت است. صدر اسلام اون شخصهای اول هم با آخر مثل هم بودن، یک طور زندگی میکردن. خلیفه اسلامی وقتی که در یه سفری رفت برای یکی از کشورهایی که تحت سلطش بود، نزدیک اونجا که رسیده بودن نوبت غلامش بود که سوار بشن و خلیفه پیاده اقصا را بگیره. اینطور نقل میکنن وقتی وارد شهر شدن، اینطوری وارد شهر شدن، خلیفه اقصا را شکر را گرفته و داشت میبرد و اون غلام هم سوار شطور شده بود. اگر یه همچه حکومتی پیدا بشه که در صدر اسلام به واسطه قدرت اسلام و به واسطه قوه اسلام مونده از این مسائل، دیگه کسی آرزو این را می کند که من از اهل خودم با اصلا دیگه خودی باقی می موند که خودم و اجنبی بومی و اجنبی. اصلا این مسئله تر می شه در اسلام که یکی بومی است یکی غیر بومی، بومی و غیر بومی دیگر کار نیست. همه اسلام است، همه مسلمین هم دو همه برادرند و همه مثل هم هستن. اون بیاد در این شهر، این براد در این شهر، هیچ فرقی در اسلام نیست. در اسلام نه اینطور نژاد و تعصب نژادی هست و نه اختلافاتی که در دقای و رژیم های دیگری هست هست. و من امیدوارم که اگر چنانچه اسلام اونطور که خواست اسلام است تحقق پیدا بکنه، تمام این حرف ها از بین برد، اساس ببینن اساس نداشته. ما هم خجلت پیدا کنیم که چرا ما گفتیم فارس و اون خجلت بکنه چرا گفتیم ترک. مگر ما مسلمان نیستیم؟ مگر ما اهلی کشور نیستیم؟ اهلی ملت نیستیم؟ برادر نیستیم؟ برادر که دیگه نباید بگد که من نو هستم و تو قریبان. این هم برای این است که نشده تا حالا اسلام، نتوانستن تا حالا اسلام را متحققش کنند و یک حکومت اسلامی روی عدل اسلامی و روی برنامه اسلامی که نشده که این مسائل هست. و ما هم همین مسائل را اونطور که دلخواه همه ملت هست عمل میکنیم. اختصاصی هم ندارد به کرد و ترک و عرض میکنم که بختیاری و جا همه جا همینجوره، برای اینکه همه برادرند. بنابراین دیگه مسئله این مسئله که ایشون ترک کردن که بهتر این است که یک مثل مثلا آلمان باشد و فدرال باشد، پس این صحبت پیش نمیاد در اسلام. همه با هم هم قضیه قدرت نیست که قدرت نمایی نیست در اسلام که بخوان قدرت به دست بیارن. حکومت اسلامی حکومتی نیست که بخواد قدرت به دست بیارد و این قدرت زیادتر باشد اون قدرتش کمتر. این حکومت خاصیست که اگر پیدا شده وقت میبینید چی هست.
Could you ask Imam Khomeini, it has been suggested that the revolution in Iran is for export and certain Iran Muslim governments have either been non-committal or hostile in their reactions. The people of the Muslim world seem to, in many cases, support what has happened in Iran. Does the Imam think that this indicates the beginning of the emergence of a strong Muslim alliance, or the Muslim nations as a developing world power?
سوال دومشون که گفته می شود انقلاب اسلامی ایران به خارج هم صادر می شود، ولی بعضا دولت های اسلامی موافق نیستن و حتی مخالف هم هستن، ولی دنیای اسلام تایید خودش رو کرده. آیا به نظر حضرت عالی این علامتی نیست برای ایجاد یک امت قوی اسلامی در سراسر جهان؟
ما امید این را داریم. اسلام برای یک کشور، برای چند کشور، برای یک طایفه، حتی برای مسلمین نیست. اسلام برای بشر آمده است. خطاب های اسلام یا ایها الناس است، گاهی یا ایها المؤمنون و الا یا ایها الناس است، و همه بشر را اسلام میخواد زیر پوشش عدل خودش قرار بدهد. حکومت ها مع الاسف توجه ندارن به اینکه در زیر سایه اسلام، زیر بیرق اسلام، همه مسائل کشورهاشون حل میشه. بعضی از این حکومت ها هستن که ترجیح میدن که زیر سلطه مثلا کارتر باشن و به اسلام گرایش پیدا نکنن، برای این است که شناخت اسلام رو ندارن. اینها از اولی که متولد شدن در این موضوعی که از اسلام خیلی خبر نبود است زندگی کردند، و بعد هم هر کدوم توانستند رفتن به خارج، به اروپا، به امریکا، و اونجا هم تحصیلاتشون کردند و بیخبر از احکام اسلام، اسلام حکومت اسلام به گوششون نخورده است تا بدانند چی است. اگر هم یه وقت به گوششون خوردن، نتونستن بفهمند که حکومت اسلام چی است و آیا اسلام اگر چنانچه به اون طوری که هست حقوق پیدا بکند، این آیا برای اونها ضرر دارد؟ این مطلب اصلا تر نشده تا حالا پیششون که بتونن بفهمن که اسلام براشون مفید است یا ضرر دارد. اگر اینا بفهمن اسلام را و بدانن که اسلام برای همشون مفید است، بلکه اگر بشر بفهمد که حکومت اسلام برای همه مفید است، ما امید این را داریم که همه گرایش پیدا کنند به اسلام، حکومت ها هم گرایش پیدا بکنند. الان حکومت ها از باب اینکه اجنبی هستند از ملت هاشون اکثرا و توجه به ملت هاشون ندارند، برخلاف موازین اسلام، ملت از حکومت جداست، حکومت از ملت جداست، حکومت ها بعضی ها از بعضی جدا هستند و دشمن با هم هستند برخلاف موازین اسلام. اینها خیال این معنی را می کنند که ما باید قدرتمون در اینجا چه باشد، این قدرت دیگری که یک جایی هست بکنم او را. نمیدونم که اسلام آمده است این بت‌ها را بشکند، آمده است این قدرت‌ها را بشکند، یه طرز حکومت الهی پیدا بشد که برای همه مفید باشد. اگر این را حکومت ها ادراک بکنند، بفهمند که اسلام وضعش چطوری است، به نظر می رسد که گرایش پیدا بکنن. بله ممکن است که کسی هم از بس هوای نفس دارد با عدالت هم مخالف باشه، نخواد عدالت ازش در دنیا پیدا بشه. چنانچه حریف ما الان در آمریکا این طوریست که با عدالت ازش مخالف است، با حقوق بشر مخالف است، نیت حقوق بشر، ادعا زیاد است، لکن وقتی که انسان بررسی میکند در حالاتشون، بررسی میکند در برنامه هاشون، میبیند که این قضیه سازمان حقوق بشر و نمیدونم شورای امنیت اونها
یه چیزهاییست که قدرتمندان درست کردن که این ضعف ها را هر کاری میخوان بکنن سرشون برارن، هر بلایی میخوان سرشون برارن و بعد اونهایی که اونجا نشستن در اسم حقوق بشر چه وقتی که مطالبشون اونجا براد اونها را محکوم کنن و اونها را حاکم کنن. الان قضیه ایران مطرح است و شما و همه همه ملت ها بلکه دولت ها میدنن اونجا میدانم این مطلب را که به سر این ملت از دست این آدم خائن چی آمده است، با این ملت این چه کرده است، همه چیز این ملت را از دست این ملت را از بین برده است. حالا رفتش در اونجا، بردندش در اونجا و یا برای توطئه یا برای معالجه پناه دادن و ما از اونا میخواییم که خب این مجرم نیست به حسب همه قوانین عالم، به حسب عقل، به حسب قوانین یک کسی که به ملتی ظلم کرده و مال یک ملتی را از بین برده و هدر داده و تمام حیثیت یک ملت را از بین برده است، اینو بدید اینجا ما محاکمش میخواییم بکنیم. حالا ملاحظه خواهید کرد که هر جا که یه جمعیتی باشد، یه سازمانی باشد، سازمان بین المللی، نمیدونم شورای امنیت، سازمان حقوق بشر، هر جایی همچه جمعیتی باشد ما رو محکوم میکنه. الان شما ملاحظه میکنید و همه دیدن و شواهد و پرونده ها بیرون آمده است که این محلی که اسمش رو گذاشتن سفارت، این اصل سفارت نبود، از اول معلوم شد سفارت نداشتن اینها، یه جای محل جاسوسی بود، اسم سفارت هم روش گذاشتن، یک محل جاسوسی و یک عده‌ای که شغل جاسوسی دارند در اینجا هستند، اشخاصی که متخصص هستند در جاسوسی و در امثال دارید اینجا هستند. حالا شما خواهید دید که این جاسوس ها را همون اشخاصی که در اونجا جمع شدند و سازمان ملل را درست کردند و اجتماع دایمن و شورای امنیت اینها راجب به اینها، اینها را به عنوان یک دیپلمات ها دارن جا میزنن، اونها هم تاییدشون میکنن، ما هم همه جا محکوم، ضعیف همیشه محکوم هست، ضعیف محکوم سرنیزه هست، محکوم قلم هایی هست که این قلم ها سرنیزه بدتر چید، محکوم این است که عبر قدرت ها هر چی دلشون میخواد بگن و هر کاری میخوان سر این ضعف ها، این ممالک ضعیف بیارند و اونها صحه بگذارند. شما خواهید در این قصه ما، در این مصیبت مملکت ما و ملت ما و ملت اسلام خواهید دید که همه سازمان ها با ما مخالفت میکنند. اون روزی که خواستم که وزیر خارجه اینجا برد به اینجا برای نمیدونم چی، ما دیدیم که رفتن ایشان صحه گذاشتن به یه چیزیست که در خلاف مصلحت اسلام است، در خلاف مصلحت مسلمین است، از اینجا نگذاشتیم برد. اگر رفته بود ما را محکوم میکردن با دست خودمون، ما را محکوم میکردن با کسی که خود ما فرستادیم اینجا و ما نمیخواییم وقتی که بناست ما محکوم باشیم چرا خودمون خودمون را محکوم کنیم. یه دنیا بداند که یه دسته دیگر یه دسته دیگر را دارن محکوم میکنن و یه سازمان های اون هست که مال اون هاست، اونها حق به تو دارن، هر جایی که بزرگ ها هر جایی که با خلاف مستعتون باشد به تو میکنن و ما هیچ حقی نداریم جز این که مصیبت بکشیم و سلام در نیام. بنابراین اینطور سازمان ها و اینطور بساط مسئله نیست که ما بتوانیم قبولشون بکنیم و بتوانیم به اونجا یک نماینده بفرستیم و ما از اول اعلام میکنیم که با حسب نظر شورای امنیت و سازمان بین المللی ما محکوم، نظرهای اونها ما رو محکوم میکنه و
چون که نظرهای اونها همون نظر سرنیزه است. یه جا سرنیزه است، یه جا قلم است. این قلم از سرنیزه بدتر است. بنابراین میدونم ولادت این سوالیشون چی بود، لیکن مصیبت های ما اینقدر است که ما از جواب سوال هم یه وقت قفلت میکنیم.
تاریخ قدرت های اسلامی
فرو این بود که میگن که آیا قدرت های اسلامی به هم پیرن. ما امید این را داریم که این نهضت ایران روشن کند مسائل را به همه ملت ها و روشن کردست نسبت به ملت ها. ملت ها الان با ما هست. اگر سرنیزه را از این ملت ها بردارند، از عراق بردارند، از نمیدونم ترکیه بردارن، از جاهای دیگه بردارن، همه یک صدا با ما موافقن. سرنیزه جلوی رو گرفتن. منتها ایران سرنیزه رو شکست. ایران ایستاد، ملت ضعیف ایستاد در مقابل قدرت های قوی و این سرنیزه های این حالا شکست خودشونم بیرون کرد. ملت های دیگر هم اگر بیدار بشن بتوانند که دولت ها را همراه کنند، دولت ها نصایح ما را بشنوند که با ملت ها یکی باشید. ملت ها و دولت ها سعی جا هستند و اسلام همه با هم میشه. و اگر نشنوند همون سرنوشتی که برای محمد رضا بود برای دیگران هم همین هست، یکی چهار روز زودتر، یکی چهار روز دیرتر. و ما امید این را داریم که یه قدرت اسلامی، قدرت عدل، قدرتی که در پناه عدل باشد، نه در پناه سرنیزه، نه در پناه نمیدونم توپ و تانک، یک همچه قدرتی پیدا بشد و تمام بشر با هم باشند. به ما این وعده را دادند که در یک وقتی که امام زمان سلام الله علیه ظهور کند این اختلافات از بین میرد و همه برادروار با هم هستن. دیگه زورمند رو عرض میکنم که زورکشی در کار نمیمونه. ما امیدواریم که یه قدری از این مطلب را، یه ورقی از این مطلب را بتوانیم اون قدری که قدرت داریم اجرا کنیم. و ما امیدواریم که ملت ها که با ما هستن دولت ها با ما بشن و صلاح خودشون هم این معناست که با ما بشن. با امیدواری این معنا را هستیم انشاءالله.
The Shah has said that if he goes on trial, the last seven presidents of the United States would go on trial with him. And yet the press have often characterized Imam Khomeini's motives for wanting the Shah purely as motives of revenge. Could he say, could he comment on this?
شاه مخلوق گفته که اگر قرار باشه اون رو محاکمه کنن، هفت نفر از آخرین رؤسای جمهور هم باید محاکمه بشه. از طرف دیگر مطبوعات خط خواستم که شاه مخلوق رو از یک حسن انتقام جویی به اصطلاح حس کنن، حس انتقام جویی، میدونن که در برابر جریان ایران قرار گرفته. میخوام بفهمم که هدف از استنباط اون حکمه شاه مخلوع چی؟
شاه این یه کلمه درست است. لون صرف بنا نداشت که یه حرف حسابی بزنم. ولی این یه کلمه درست است که اگر ایشون محاکمه بشه از رؤسای جمهوری هم باید محاکمش. و ما قبل از محاکمه ایشون محاکمه ما رو میکنیم. البته ما قدرتی نداریم که بفرسیم و نیکسون رو بیاریم اینجا یا کارتر رو بیاریم اینجا. قدرت ما نداریم، اما قدرت این رو داریم که اینجا خودمون محاکمش کنیم. محاکمه قیابی. ما عده‌ای از اشخاصی که کارشناس هم، عده از اشخاصی که قوانین بین المللی رو میدونن، اشخاص منصف، یک دادگاه بین المللی اینجا ما درست میکنیم. اگر بتوانیم، اگر مش به حرفمون ندادن خب چه بکنیم.
محاکمه میکنه اون برای و این متوسط به این نیست که شاه محاکمه کنه. این حرفش هم این تیکش درست نیست که اگه من رو محاکمه کنه. نه، دوتا مجرم هستید که یکی تون از دیگری مجرم تر، یعنی اونی که امر به تو کرده و الزام کرده تو را به این کار، او شما مجرم تر است. تو آلت فعل بودی، اونها فعل را به توسط تو، کارها را به توسط تو انجام دادن و ما این مجرم بالاتر را عبارت از رؤسای جمهور میدونیم و اونها را باید محاکمه کنیم. اگر می توانستیم می رفتیم همشون را می آوردیم اینجا و می شوندیم و از اون محاکمه شد، محاکمه عدالت. و اگر واقعا این ها وجدان دارن، همونطوری که به سر برای شما نقل کردن که یه قاضی که از خود حضرت امیر تعیین شده بود، حضرت امیر را احضار می کند، این هم می راد برن که از لست می کنند برن خلاف می کنند کاری بکنند. اگر اینا وجدانشون بیدار باشد و منقلب نشده باشند از اون وجدان انسانی به وجدان دیگری، ما اگر احضارشون کنیم که ما میخوایم به طور عادلانه با شما رفتار کنیم، میگید که از خودمونم باشن، از خودتونم باشن، بیاد اینجا ما محاکمه کنیم. میخوایدم خود شما، ما البته شاهبان اینجا محاکمه کنیم، لیکن میخوایدم خود شما اونجا ما بفرستیم شما رو محاکمه کنن. اگر وجدانشون گیدار باشه قبول میکنه، لیکن ما همچه امیدی نداریم. اما این رو ما میتونیم که در اینجا قیابان اونها رو محاکمه کنیم و این موقف بینن نیست که شاه رو محاکمه کنیم. شاه باید اینجا بیاد محاکمه بشه، برای اینکه جرم های اینجا موجود است، اما جرم های موجود اینجا رو نمیتونیم نقلش کنیم به اونجا. جرم های اونها هم همینطور است که اینجاست و قابل نقل نیست، لیکن ما به اونها نمیتونیم یه همچه تعمیلی بکنیم، زیرون بشون نمیرسیم. و اگر توانستیم اون یک مجمعی که میخوام درست بکنیم برای محاکمه و برای اینکه بررسی کنن به اوضاع ما، به این جنایاتی که به ما شده است بررسی بشن، ببینن ما چی میگیم و نمیگذارن که صدای ما به دنیا برسد. حالا نه من هم نمیدونم که شما هم میتونید برسونید یا نمیتونید، یا وقتی برید اونجا نمیگذارن صدای ما را نمیگذارن به دنیا برسد. ملت امریکا اصلا مطلع نیست که ما چی میگیم، بعضیشون شاید اسم ایران را نشنیده باشن. وقتی که اینطور باشد و نگذارن حرف ما به جامعه امریکا برسد، خب اون وقت امریکایی ها خیال میکنن که ما یک دست دیپلمات را گرفتیم اینجا، داریم هر روزم کتکشون میزنیم، سرنیزم بالاشون نگه داشتیم و که نمیذاریم نفس بکشند و نمیذاریم حمام برند و نمیذاریم غذا بخورند و از این حرفایی که تبلیغات اونها قلم دست دشمن میگن که شیطان را یه وقت کسی خواب دید که چه صورت خوشگلی دارد، گفت آخه این که تو هستی با اون که به من نشان میدن دو تا است، اون یه جور دیگه است، تو یه جور دیگری. خب قلم دست دشمن، قلم الان قلم مطبوعات خارج قلم دشمن هاست که از سرنیزه ها برای بشر بدتر است. بسی قلم دست اون هاست، هرچی میخوان میگن. خب در این که از حرفاشون هم نوشته بودن که خمینی تستان زنه را دارد میگوره، شما الان نشستید اینجا میکنی طلبه ضعیفی اینجا نشسته با شما صحبت میکنن و مردم هم بهش علاقه دارند و چون نوکر خودشون هست، آدم به نوکرش به خادمش علاقه دارند، نه تستانی بمیده شده و نه کسی چیزی. اینا فقط دیدن که هویده را اینجا گرفتند و اعدامش کردند، هویده رو خیال کردن که جامعه زن است و این را که اعدام کردن که استانبولیدن است. نه، مسائل این دست خود اون هست، حکی دلشون میخواه بگن. شما که شاهد مسائل هستید، برید شاهد شهادت خودتون رو بدید که وضع ما اینطوریست. من رو میخوام یک حکومتی داشته باشید، اگه میخواستی حکومتی داشته باشید که اینطوری تو اتاق نبودیم، تو اتاقای بودیم که آقای
کارتر بودن تو امارت های تو اونا هستن، کاخ سفید بودیم. ما این مسائل پیشمون مطرحه، ما میخوایم یه حکومت عدلی در دنیا پیدا بشه و این مجرم هایی که ما جرم کردند و مال ما را، مال ملت ما را بردند و هدر دادند و نیروی انسانی ما را هدر دادند، اینا بیان اینجا ما محاکمشون کنیم. و آقای کارتر که مایل نیست با هر قیمتی از نمیذارد که شاه بیاد، حق داره. اگر شاید منم بودم همین کارو میکردم، برای اینکه یه کسی که کلید جرمش رو شاه میتونه باز کنه چطور بذارد بیاد اینجا؟ کلید جرم این، جرمهای این و خیانتها و جنایتهایی که به ملت ما کردن دست اوست. اگر چنانچه بیاد اینجا و ازش بپرسند و عرض میکنم که در بازرسی بخواد جواب بدهد، اونم اون مجرم اصلی رو خواهد گفت. قبلن هم گفته است، قبلن هم خود همین آقای محمد رضا گفته است که اینها میفرستادن و تعیین میکردن وکلا را، اون لیستش را به ما میدادن، وقتی لیست را به ما میدادن ما تعیین کردیم همون را. خب یه همچی جرمی به این بزرگی را قبلا اقرار کردن گفتن این معنا را، یه هم جرم خودش هم جرم رؤسای جمهور است. اینا یکی از جرمای کوچیکش است که ایشون گفته است، الا جرم ها اینقدر زیاد است، پرونده ها اینقدر زیاد است، مظلوم ها اینقدر در اینجا زیادن که به این زیادی ما نمیتونیم نه جرم های این را بشمریم و این مظلومین را نمیتونیم که تظلمشون را به دنیا برسنیم.
جب از امام خمینی the students who have taken over the embassy call themselves the students in following the imam. Yet at this point it seems to many outsiders that it is in fact the students themselves who are dictating Iran's foreign policy. They've gone against things that Mr. Khobzadeh has said. Could he comment on this for us?
سوال بعد اینه که دانشجویانی که سفارت رو اشغال کردن خودشون رو پیرو به خط امام میدونن. با وجود این به نظر خارجی ها این خود دانشجویان هستن که سیاست خارجی ایران رو هدایت میکنن. و در این باره آیا حضرت عالی چه نظری دارید؟ آقای قطب‌زاده در این مورد چه کاری انجام میدن؟
اگر مفهوم است که سیاست خارجی را برای اینا هدایت میکنن، این یه افتراش که میزنید به اونها، اینطور نیست. و اگر مفهوم این است که این کاری را که اینها مطلع شدن به این که اینجا محل جاسوسی بوده است و روی حس انسانیت خودشون برای حمایت از مظلومها رفتن اونجا را گرفتن، اگر مقصود از سیاست خارجی این معنا است که اینا را گرفتند، حالا میگم که بیاید مجرم ما را بدید تا اینکه ما اینا را رها کنیم یا محاکمشون بکنیم، اگر سیاست این است، اونا کردن با همه ملت هم موافقند، وزیر خارجی و تمام ملت و دولت و همه با این موافقند، چونکه اگر چنان شده باید رسیده باشد فریاد این ملت به اونها. میدونید که اقشار ملت همیشه دنبال این قضیه هستند و اعلامیه هاشون و فریاد هاشون و پیادروی هاشون و راهپیماییشون همه دنبال تایید این مطلب هست. و چرا تایید نکنن؟ برای اینکه یه جاییست که محل توطئه است، مردم جوانه هاشون را دادند، مردم خانه هاشون را سوزوندن، خراب کردن، همه چیزشون را دادن برای اینکه یه حکومت اسلامی پیدا بشه.
حالا احساس میکنم که یه جایی درست شده است برای توطئه. روابط ما بین ریشه ها با دولت آمریکا، بلکه محل جاسوسی برای منطقه در اینجا هست. اینجا اصلا ما اینجا را سفارتخانه نمیدانیم، ما اینها را اجزا سفارتخانه نمیدانیم. اینجا جاسوس خانه است و اونها هم جاسوس هستن. این همه فریادی هم که بیش های مختلفی که در خارج هستن دارن میزنن که همه رأی به این میدن که اینا باید رها بشن، برای اینکه اینها اشخاصی هستن، اجزا سفارتخانه هستن، مأمورین کذا هستن، ما همه اینا را منکر هستیم و میگیم بیاد ببینید. دعوت میکنیم از این اشهای مختلف که بیاد ببینید که وضع اینجا وضع سفارتخانه است. سفارت ما را در امریکا ببینید، سفارت امریکا را در اینجا ببینید، سفارت سایر مملکت ها را ببینید، سفارت اینشون هم ببینید. ببینید این سفارتخانه است، اسمش هست تا شما ها میگید سفارتخانه را گرفتید و اینها مأمور دیپلمات هستند که شما میگید که دیپلمات ها را گرفتید. یعنی اینجا محل جاسوسی است لیس الا، و اینها جاسوس هستند و اصلا ربطی به سفارت و سفارتخانه ندارد. ادعای ما این است، این هم که رفتن اونجا را گرفتن نمیخوان که وزارت خارجه را اداره کنند. اینا در یک قضیه جزئیه و اون که مجرم خودشون را یافتن و محل جرمش هم یافتن رفتن گرفتن اونجا را. همه ما موافقی باشون.
Next question was about we'd like to know, it would seem that any country that adopted an Islamic stance in this present time would face nothing but hostility from most of the countries of the world in relation to their actions and their ideology. In this context, how does Imam Khomeini see his external relations, Iran's external relations, developing? And does Iran need allies in the face of this?
سوال این است که اگر حکومت اسلامی بخواد به این ترتیبی که هست پیش بره، طبیعیه که اکثریتی از کشورهای جهان با اون مخالف خواهند بود و جز با دشمنی رفتار نخواهند کرد. بنابراین اساس روابط خارجی شما و دوستانتون به چه شکل است و آیا شما دوستانی نیازمند هستین در روابط خارجی یا خیر؟
اگر خارجی ها بتوانند بفهمند، ادراک کنند مسائل ما را، همونطور که ملت ها وقتی ادراک کردند و ادراک میکنند با ما موافقند، دولت ها اگر ادراک کنند که ما چندیم با ما موافقند. اگر مقصود از روابط اون روابطی است که تا حالا بین ایران و امریکا بوده است، در زمان شاه سابق بین ایران و امریکا بوده است، این روابط نبوده است. این یه آقای بوده به منکرش هر کاری میخواسته، هر عمدی که میکرده عمل میکرده. اگر میگید من اگر چنانچه بخواییم اسلام رو پیش ببریم دیگه نباید منکر باشیم، اگر منکر نباشیم رابطه‌ش با ما قطع میکنند، ما از خدا میخواییم که رابطه قطع بشه، ما ذلت را نخواهیم پذیرفت برای خاطر این که یک رابطه با یک ابرقدرت داشته باشیم. شرافتی نیست رابطه داشتن با امثال امریکا. دولت امریکا یه شرافت انسانی مالاسف الان ندارد که ما بخواییم بواسطه این شرافت انسانیش با رابطه داشته باشیم. دولت امریکا این است که دارید میبینید که مجموع
مضمون را دارد، در هر جا پیدا می کند پوست می کند، هر جا بتواند می رد و بون سرشون می ریزد، هر چی بتواند ذخایر ملت ها را می برد. ما بخوام روابط با ما داشته باشیم، بهتر این است که ما با ما روابط نداشته باشیم، بهتر این است که با اونهایی که میخوان ما را بچاپن رابطه نداشته باشیم، تا یه وقتی که به خود بیایند و بفهمند شرقم هست در عالم. اون روزی که بفهمند که شرقم یه جاییست که تمدن از اون پیش اونها رفته است و ملعصف خود شرقم خودش را گم کرده است، اون روز ما روابط ممکن است پیدا بکنیم، روابطی که متقابل باشد با هم، متعادل باشد با هم، و الا رابطه‌ای که این طور باشد که سابق بود و اون طور باشد که اینا دلشون میخواد، ما هم چه رابطه‌ای را میخوام چه بکنیم؟ چه فایده‌ای برام ما دارد که رابطه داشته باشیم و اون وقت محلی که باید سفارت باشد این وقت داشته باشد؟ روابط ما این است که اجازه بدیم سفارت خانه به اسم سفارت خانه محل جاسوسی درست بکنن و این خونهایی که ما دادیم هدر برد و باز محمد رضا را بیارم اینجا، چون خودش حالا مفلوکه است، پسرش اینجا یه نقشه که میگم دارم این است که تو خواب دارد آقای کارتر برای خودش نقشه میکشد که با بختیار اونجاست، اونم اونجا و بعضی از اشخاصم اونجا و روابطم اونجا دارم با اونها، ملعصف تو مغزشون دارن یه همچین نفسی میکشند، تخیلاتی میکنن برای خودشون، لیکن مطلب از اینا گذشته است دیگه، هنای اینا رنگی ندارد، نه هنای آقای کارتر رنگ دارد و نه هنهای اونهایی که در اینجا دلشون میخواد اونها بیاند و دوباره اینجا همون بساط پیدا بشد و همون قضایی ها تجدید بشد، اینا دیگه نمیشد. اگر رابطه میگید که ما باید با دنیا رابطه داشته باشیم، رابطه متقابل دوستی باشد، ما باید با همه دنیا رابطه داشته باشیم. اگر اینطور رابطه باشد، ما هرگز نمیخوایم که رابطه با اینا داشته باشیم، نه با اینا نه با هر کس که بخواد تحمیل به ما بکنه. ما دول اسلامی با ما رابطه دارن، اونم تا حدی که مساله اسلامی به مساله مسلم باشد ما باشیم رابطه دارن، سایه دول غیر اسلامی هم هر کدومشون با ما بخوان با عدالت رفتار بکنن، ما را به حساب بیارند، ما را بدانند که یک ملت هستیم، یک دولت داریم، یک ملت هستیم، یک رژیم هست در اینجا، اونا بفهمند و از اون سواری که هستن پیاده بشن، یه قدری با هم را بریم. اگه پیاده شد آقای کارتر از اون عرشی که دارد آمد رو زمین نشست، ما زمین نشین ها تفاهم کرد، ما با اون تفاهم میکنیم و به استثنائی که باید اون ظلمایی که ما چهر دست باید جبران بکنن، با ملت امریکا که هیچ چی نداریم، هیچ اصطلاحی نیست بین ملت ها با هم، با دولت هستون، دولتی که بعد پیش میاد تفاهم کنن با ما، اینطور نباشد که من در کاخ سفید نشستم و شما در کوخ نشستید و کاخ نشین با کوخ نشین باید ارباب رعیت باشن. این اگر این کلمه را بردارند و ما را همونطور که هستیم بفهمند، ادراک کنند ما را، ما با ما چرا رابطه نبستازیم؟ با دولت امریکان رابطه پیدا میکنیم با همه جا. و اما اگر وضع اینطور باشه، ما میخوام چه کنیم که پیش قدم بشیم برای اینکه منکری کنیم، پیش قدم بشیم برای اینکه هم منکری کنیم هم همون چیز را تحمل کنیم؟ وقت منکر که میگرفتن یه اجرتی بهش میدادن، اینا نوکر میگیرند و همه چیز هم میگیرن. ما میخوام چی کنیم با اینا رابطه داشته باشیم؟ هیچ ما خود لازم نیست رابطه داشته باشیم.
One more question. the form of, it's about the government here, the form of government that is outlined in the constitution has been variously portrayed as a religious theocratic dictatorship or a completely secular government, with the faqih playing a role behind the scenes, secondary role. Could Imam Khomeini elucidate us on what form this government would take?
این بعد از تصویب قانون اساسی شکلی از حکومت که مطرح شده دو شکلی، یکی این که یک حکومتی با استبداد روحانیت بر سر کار میاد و یا این که یک حکومتی که روحانیت درش نقش فرعی داره روی کار میاد. این دو تا شکلیه که در جهان مطرحه. نظر حضرت عالی چیه در این مورد؟
جهان اسلام رو نمیدونن. یعنی چه؟ این جهانی که شما میگید یک جهان جاهل هست به اسلام. اینها نمیدونن که حکومت اسلامی میاد برای اینکه دیکتاتوری نباشد، نه در شهر خودش، در مملکت خودش نباشد، در امریکا نباشد. حکومت اسلام یک حکومتی است که برای از بین بردن دیکتاتوری میاد. اون کسی که اسلام قرار داده برای حکومت، اون کسی است که با دیکتاتوری به اثر مذهبش مخالف است. مذهبش حکم میکند به اینکه دیکتاتوری نباید باشد. این هم خیال میکنند که همچی که گفتن فقیه عادل عالم مطلع بر موازین غیر جائر منتفت کذا باید فلان مقام را نجابت را تعیین کنند، باید اگر مردم تعیین کردن یک رئیسی را برای کشور این اجازه بدن، اینجا دیکتاتوری. اما اگر چنین که یک نفر آدم ظالم جائر دیکتاتور، همه چیز باید نگه دیکتاتوری. فرق فقط این است که معلوم شد با علم مخالفند، با عدالت مخالفند. اونهایی که با حکومت فقیه مخالفند، با اینکه الان هم در قانون اساسی که درست کردن فقیه حکومتی نیست بکار. اصلا اسلام حکومت نداره. اسلام اینطور نیست که یه حاکمی مثل آقای هیتلر داشته باشد اونجا، مثل آقای کارتر که نظیر هیتلر هست داشته باشد اونجا و سرکوبی کند همه را و بزند و بکوبد. اصلا این چیزا در اسلام مطرح نیست. اسلام که فقیه عادل مطلع دلسوز برای ملت را قرار میدهد که این نظارت کند یا فرض کند حکومت کند، برای نیست که جلو بگیرد از غیر عادل. غیر عادل نیاید و مردم را بچاپد. از صدر اسلام تا حالا شما ملاحظه کنید که اون حکومت های صدر اسلام مثل علی بن ابی طالب سلام الله علیه چطور بود؟ یه حکومت اسلامیه، یه عدالت. بعد دست بنی امیه و بنی عباس و حکومت های جائر دیگر و شاهین شاهی و امثال ذلک مسلمین این جهارم گرفتن و بعد شاهین شاهی شد و نتوانستن مسلمین اسلام را درست پیاده کنند و حکومت اسلامی را نشد. اسلام قریب است الان.